بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد دید محمد جواد شویری، هفته مهر 97.
در بحث شک در قدرت فهمید چون کشف ملاکه میشه مرحل جدیده میشه. منشه اثری که صرف ملاک نیست، باید کشف باشه.
نه، خود ملاک هم منشه اثر.
خیلی جاها ملاک هست ولی میدونیم شما تو هر دلیل.
حالا توضیح دادم ملاکی که شارع در ترخیص نداده باشد، ملاک نه ملاک صرف، ملاک الزامی وجود داشته باشد، شارع هم ترخیص نداده باشد.
یعنی بخش ترخیص داده میفهمید.
نه حالا اونا فعلا اینکه ترخیص داده یا نه به اونا شرکت نداریم. بحث اینه که اگر در جایی به علتی که رفتم الله یعلمون جا فرزندگی نمیگیره دیگه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این استعین انه خیر ناصر و این الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدائهم و اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما نقل‌هایی که کلام مرحوم امام برای مسلک خطابات شخصیه ذکر شده بود رو عرض کردیم. مجموعاً در طبق نقل حاجه ها 6 تا نقل اینجا مطرح هست. ما در مورد 4 تا از این نقض‌ها صحبت کردیم. ما نقض پنجم این که لازمه اختصاص خطاب به تکلیف به قادرین که اسات تکلیف نداشته باشن، در حالی که قطعاً اصحاب تکلیف دارن. البته در مورد اینکه کفار تکلیف به فروع دارن اون بحثی هست، ولی در مورد اینکه اصحاب مکلف هستن بحثی نیست، در حالی که اصحاب اگر ملاک تکلیف شخصی رو در نظر بگیریم، تکلیف شخصی به آسی صحیح نیست، هرچند تکلیف عمومی و عام و آسی صحیح است. تو عرض کنم خدمت شما
استاد، امام با این میخوان چی رو ثابت کنم؟ با این
حرف میخوان بگن که ملاک خطاب شخصی نیست، لازم نیست خطاب کسی رو شامل بشود که خطاب شخصی به اون شخص صحیح باشد. حرفشون این هست، خطابات عامه اسات رو شامل می شوند قطعا، در حالی که این اسات خطاب شخصی به اونها صحیح نیست. پس شرط صحت خطاب عام صحت خطاب شخصی به اون مصادیق عام نیست.
حالا چرا خطاب شخصی به آسی صحیح نیست؟
حالا صبر کنید. حالا قبل از اینکه این تقریب رو کمی بازش کنیم، عرض کنم خدمت شما این نکته رو عرض کنم که تو تهذیب الاصول یه تعبیر دیگه اضافه کرده. تو تهذیب الاصول اینجوری تعبیر کرده که کفار، تکلیف کفار به اصول، اون رو هم جزء نقض. چون این بحثی که هست که آیا کفار مکلف به فروع هستند یه بحثه، در این که کفار مکلف به اصول هستند که بحثی نیست. بحث اینه که اون کافری که مکلف به اصول هست ولی خب اون به اصطلاح اون رو گوش نمی کنه و در واقع این تکلیف رو اسیان میکنه. اونم یکی از مصادیق آسی هست. آسی، حالا آسی چه مسلمان آسی باشه چه کافری که مکلف به اصول هست. حالا فروع اون یه بحث دیگه است که آیا مکلف هست یا مکلف هست. اگر مکلف باشه اون داخل در این بحث میشه. این حالا یه بحث جزئیه اینجاست. اما این که چرا تکلیف شخصی به آسی صحیح نیست، یه بیان بدویش که آدم به ذهنش میرسه و شاید از مجموعه عبارات تهذیب الاصول هم اینجوری استفاده میشه، اون اینه که خب مرحوم امام میخوان با این بیان بفرمایند که لازم نیست تکلیف در سلسله علل تحقق شیء نسبت به همه افراد باشه. همین مقدار که احتمال باعثیت در بعضی افراد باشه این کفایت میکنه. این که شاره یک تکلیف، اگر تکلیف شخصی باشه، خب این تکلیف شخصی باید باعثیت داشته باشه. باعثیت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که خارجن ولو احتمالاً مکلف از این تکلیف اطاعت کنند. ولی جایی که خود مکلف میداند اون مکلف این تکلیف رو اطاعت نمی کنه. اینجا خب تکلیف به قصد این نیست که اون مکلف اون تکلیف رو گوش کنه و امثال اینها، قطعا به این قصد نیست. میدانه که این قصد تحقق پیدا نمی کنه. اون علت قایی که علم داره، شیعی که علم داریم که مترتب بر تکلیف نمی شود، نمی تواند علت قایی تکلیف باشد. این خب روشنه. خب یه بیان، این بیان رو یه لغزه بدوی داره که کی گفته که تکلیف، ما نمیخواییم بگیم تکلیف حتما باید برای قصد انبعاث باشه، یعنی انگیزه تکلیف و هدف شارع از تکلیف الزاماً قصد انبعاث نیست، بلکه غرض گاه اتمام حجت. شارع مقدس بخواد اتمام حجت بکنه، لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة، هم اشاره به همین هدف اتمام حجت داره. حالا تو پرانتز، حالا به مناسبت این ایام هم این مطلب رو عرض بکنم، یه چیزه تو پرانتز عرض کنم. شهید جاوید که در مورد قیام حضرت سید الشهدا مطلبی رو مطرح کرده که حضرت سید الشهدا برای رسیدن به حکومت بوده و علم هم نداشته به شهادت و بحثشون به علم امام و نداشتن علم امام و این بحثا کشیده شده. خب این بحثای مفصلی در مورد شهید جاوید وجود داشته. یکی از نقدهایی که بر نقدهای مهمی که بر شهید جاوید شده، نقدی هست که مرحوم استاد زنجانی داره، که این نقد مؤلف شهید جاوید با حذف قسمت‌هایی از نامه‌ای که ایشون به مؤلف نوشته، این نقد رو به عنوان تقریض چاپ کرده، به عنوان تایید نظریه چاپ کرده. این آقای استادی یک کتابی دارن به نام سرگذشت شهید جاوید، خیلی کتاب جالبیه. اونجا میگه که ایشون می‌نویسن که من چون می‌خواستم یه نقدی بر شهید جاوید بنویسم، مؤلف شهید جاوید برای اینکه منو منصرف کنه از نقد نوشتن، گفتش که آقای صافر زنجانی ایشون خلاصه یک تقریض بر کتاب نامه نوشتن رو تایید کردن و اینها، و اون نامه رو به من داد و من از ایشون از اون نامه زیراکسی تهیه کرده و بعد این زیراکس رو چاپ کرده تو این سرگذشت کتاب شهید جاوید. حدود 30 خط از این نامه حذف شده، من جمله آقای آصف زنجانی ایشون ابتدا یه 5-6 خط تعریف کردن از قلم قوی کتاب و قلم مختدر کتاب، و بعد میگن که ولی یه نکته اصلی که در کتاب غفلت شده اون نکته این هست، این یه خطی رو که گفته یه نکته مهمه که در این کتاب غفلت شده، یه خط رو حذف کرده. ادامه که به عنوان نقد مطلب شهید جاویده، ادامه تاییدات حساب شده. کسی این نامه رو خود در چاپ‌های بعدی شهید جاوید مؤلف به عنوان تقریض آیت الله سیافز زنجانی چاپ کرده، ولی با حذف بعد تیکه‌هاش اشخاصی که این مطلب رو میخونن خیال میکنه اینا همه به عنوان تایید نظریه هست، در حالی که ایشون تصریح داره که این نکته ای هست که مؤلف چیز غفلت کرده. اون نکته هم اینه که میگه در تحلیل حرکت‌های انبیا و ائمه بحث اتمام حجت نقش اساسی داره و بسیاری از حرکت‌ها رو باید بر اساس این نقش اتمام حجت تحلیل کرد. بعد مفصل در مورد این که شواهد این تحلیل و امثال اینا میگه نهضت امام حسین نهضت اتمام حجت بود و امام حسین با وجودی که جهنم میدانست که شهید میشود، ولی که برای اینکه بر امت اتمام حجت کرده باشه که خلاصه من به داد شما رسیدم و اینجور نبود که تنها گذاشتم شما رو، شما فریاد استغاثتون بلند شد ولی من به فریاد استغاثتون پاسخ ندادم، ولی شما بودید که کوتاه آمدید. و این بحث اتمام حجت بسیاری از مشکلات کلامی رو حل میکنه. یکی از مشکلات کلامی همین بحث این که امام حسین صلی الله علیه چجور با علم به شهادت اقدام کرد، چجوری با خب پاسخشون که میخواست اتمام حجت کنه. این در واقع به یک معنا همین اشکال تکلیف با علم به این که این تکلیف نتیجه نداره. این حدث سید الشهدا مأمور به امر معروف و نهی از منکر بودن، با علم به این که این امر معروف و نهی از منکر اثری برش مترتب نمیشه، اثری در تحقق معروف و ترک منکر محقق نمیشه، ولی حضرت برای که اتمام حجت کرده باشه، این اتمام حجت باعث میشه که امر به معروف و در نهی از منکر در حق امام علیه السلام معقول باشه. وجوب امر به معروف انی اورید و چیز امر به معروف و انها عن المنکر به عنوان اهداف خودش امام میفرماید، اون در واقع امر معروف و نهی از منکر میکند امام علیه السلام تا اتمام حجت کرده باشد. اون مقدمه همون کتاب شهید جاویدی که به عنوان تقریض نوشته شده مطالب اصلیش هست، حالا یه مقدارش هم حذف کرده بعضی نکات دیگه‌اش رو، ولی اون دیدگاه به خصوص همون سرگذشت کتاب شهید جاویدی که آقای استادی نوشتن اصل نامرم ملاحظه بفرمایید، اون خیلی خوندنی و جالب هست در این بحث. علی تقدیر پرانتز بسته، یکی از مسائل خیلی مهم بحث اتمام حجته. خب در مورد استاد اتمام حجت شاره میخواسته بکنه و این شکلی، بنابراین مشکلی نداره، یعنی تکلیف استاد حتی تکلیف شخصی استاد هم به فروع مانعی نداره. و کاشفش هم اینه که اصلا تکلیف شخصی کفار و استاد داریم خارجن. فرض کنید خداوند فرعون رو به ایمان تو آیات قرآن که به وسیله چیز امر کرده دیگه، امر فرعون به ایمان آوردن، خب تکلیف کفار به ایمان دیگه، تکلیف این همه تکالیف حتما لازم نیست تکلیف عام باشه. تکلیف خدا مثلا به کسی مثل بلعم اون قارون تکالیفی که قرآن هم اشاره شده تکلیف شخصیه. خب خدا که میدونه که اینو گوش نمیکنن. بحث علم امام یک بحث، علم خدا بحث دیگه است. خدا که علم داره، حالا علم امام رو ما منکر بشیم، علم خدا رو که دیگه نمیشه منکر شد. بحث خداوند سبحان با وجود علم داشته چجوری تکلیف کرد؟ تکلیف شخصی هم کرده. خب
همین قضیه شخصیه رو توجیه کردیم که این داره مستاقی از همون قانون عام رو برام میکنه. من عرض کردم که امام این تکالیف شخصیه رو چجوری برام چیز میکنن، یه دوست راوی اومده سوال کرده، جواب حضرت فرمودید مثلا این داشته در واقع جواب حضرت بازگشت میکنه به همون قانون عامی که در اون برام میکنه. امام میتونه اینجوری جواب بده؟
نفهمیدم یعنی چی.
امام میگه این تکلیف
شخصی، بعضیشون میگه بین تکلیف شخصی و تکلیف کلی فرقه. ایشون میگه تکلیف شخصی جایز نیست، غلطه. تکلیف شخصی غلطه. خب ما میبینیم خارجه تکلیف شخصی شده
دیگه. امام میگه اینا تکلیف شخصی نیست،
تکلیف شخصی هست دیگه. نه ایشون همینو منکره، همینشون منکره. یک شخصی یعنی همین دیگه. ایشون این که به یک شخص آسیب بگن میگه نه این درست نیست. میگه به یک شخص نمیده نمیشه گفتش. اینی که
ایشون میگه امام میگه ما
تکلیف شخصی یعنی چی؟ ببینید تکلیف شخصی، ببینید تکلیف شخصی نه اینکه تکلیفی که ملاکش اختصاص به این شخص داشته باشه. تکلیف چه ملاکش عام باشه چه خاص باشه، اگر خطاب شخصی باشه تکلیف شخصیه. بحثا خطاب شخصیه. ایشون میگه خطاب شخصی با آسی صحیح نیست. ما میگه خب خالصا شده دیگه. خطابایی که با آسی شده این چیکار میکنید اینا رو؟ این خطابی که هست. خب جوابش اینه که برای اتمام حجت تکلیف امرها رو هم برای اتمام حجت و بدونید. چه مشکلی در این وسط نیست. اینه که حاج آقا بحث رو به یک شکل دیگه اصلا توضیح میدن. من فرصت نشد که باز نگاه کنم ببینم که مرحوم امام کجا این بحث رو دارن و حاج آقا از کجا این بحث رو نقل میکنن. البته یه جای دیگه مناهج الوصول جلد 2 صفحه 25 تا 28 هم این بحث آمده، ولی حالا این توضیحاتی که حاج آقا دارن تو اون نیست. با این بله با توضیحاتی که الان عرض میکنم متفاوته و به احتمال زیاد باید امام جای دیگه ای این مطلب رو فرموده باشن، چون بعض الفاظ ایشون حاجبا نقل میکنن. این الفاظی که نقل میکنن لحنشون اینه که لفظ امام رو دارن نقل میکنن. اون اینه که انحلال من الاقلاط هست نبود تو ذهنم بس من سریع مناهج الوصول رو نگاه کردم که انحلال خطاب من الاغلاط، این تعبیر من الاغلاط اینا تو به نظرم تو تعبیر الوصول هم نبود. این باید یه جای دیگه باشه، اون رو باید یه حدی بگردم، فرصت نشد نگاه کنم. علی تقدیر حاج آقا اینجوری تقریب میکنن، میگن که کلام ایشون این هست که به عنوان آسی نمیشه خطاب کرد. میگن خطاب آسی به عنوان آسی، یا ایها الآسی فلان کار رو انجام بده،
مقید به
عصیان. و بعد اون بحث اتمام حجت رو هم یه مطلبی ظاهرن اینه که حاج آقا از قول امام نقل میکنن، نه که خودشون دارن جواب میدن. ایشون میگن که خطاب مقید به آسی خب صلاحیت انبعاث نداره، و خطابی اتمام حجت باش میشه کرد که خطاب صلاحیت انبعاث داشته باشه. سلام. این در واقع داره پاسخ میدن همون اشکال اتمام حجت رو، که چون صلاحیت انبعاث نداره حتی خطا این اتمام حجت هم صحیح نیست. خب یه مقدار تقریب متفاوت میشه با این بیان. حاج آقا اینجا در پاسخ میفرمایند که دو مرحله، یکی این که می فرمایید خطاب عاصی مقید به عاصی صحیح نیست. بله، خطاب به عاصی مقیدن به العاصی به عنوان الاسیان صحیح نیست، کما این که خطاب به مطیع هم مقیدن به اطاعت صحیح نیست. مخاطبین، مخاطب لا به شرط اطاعت و اسیان باید ملاحظه بشه. خطاب مطیع مقیدن به اطاعت تحصیل حاصله، یعنی ای کسی که اطاعت میکنه این کارن فرض اینه که، یعنی با فرض اینه که مطیع هست دیگه باید اطاعت کنه، این معنا نداره. چه دستی
ای کسی که
عاصی هست اطاعت کن، اجتماع نقیزه اینه، اجتماع زده اینه که هم عاصی باشید هم مطیع باشید. بنابراین گفتن که تکلیف لا به شرط از عصیان و اطاعت به مخاطبین متوجه میشه. مخاطبین لا به شرط از عصیان و اطاعت مکلفه به یک تکلیف میشه. خب این مرحله اوله. پس بعد بحث اتمام حجت هم یه بیانی دارم که بعد عرض میکنم ادامه بیان آنجا. من این مطلبی که آقایون دارن، این مطلب درستیه، تو اون فضای تصویری که آقایون دارن مطلب درستیه، ولی من به نظرم میرسید که میشه ما یک چارچوب دیگری رو برای این بحث ها مطرح کنیم. اون چارچوب به نظر من بهتر هست برای اینکه این بحث فهمانده بشه. اون اینه که ما در واقع اصل کلام آقایون این هست که هر قضیه حملیه‌ای موضوع باید لا به شرط از محمول وجودن و عدمن اخذ بشه. وقتی میگیم العالم زیدون عالمون، اگر مراد از زیدون مراد زید عالم باشه که میخواییم بگیم عالمون، این ضرورت به شرط محموله، اون مطلبی درش، یعنی مطلب جدیدی فایده نداره. اگر مراد این هست زید غیر عالم عالم است، اجتماع نقیزه این و اجتماع زده این پیش میاد. اینی که میگم که در هر قضیه حملیه باید موضوع لا به شرط از محمول وجودن و عدمن اخذ بشه، و بحث قضایای طلبیه رو هم به همین منوال شبیه قضایای حملیه گرفته شده. من یه موقعی هم تو بحثا مفصل بهش پرداختم، شاید تو این بعضی از دوستانم بودن. به نظر من ما قضایا دو جور قضایا داریم، قضایای حملیه. قضایای حملیه گاهی اوقات به مفاد کانه است، گاهی اوقات به مفاد ساره است. اگر قضایای حملیه به مفاد کانه باشه، مطلب همینجوری هست که آقایون میگن، ولی ما قضایایی داریم که مفادش مفاد ساره است. البته قضایایی که مفاد ساره است همشو به یک نحوی از آنها میتونیم به مفاد کانه تبدیل کنیم، ولی به نظرم نیازی نیست که ما قضایایی که مفادش مفاد ساره است تبدیل کنیم به مفاد کانه، بعد اون بحثا رو که آقایون دارن توش پیاده کنیم. اگر قضیه مفادش ساره باشه، وقتی میگیم زیدون سار عالما، زیدون سار عالما یعنی چی؟ یعنی زید جاهل عالم شد، یعنی زید مقید به عدم به این عنوان متصف شد. چون نمیخواهیم بگیم این دوتا با هم دیگه متحد هستند، میخواهیم بگیم که این موضوع به محمول تبدیل شده است. تبدیل موضوع به محمول رو میخواهیم بیان کنیم. به اصطلاح قضیه ما از یک حرکت حکایت میکنه، موضوع از یک حالتی به حالت دیگر رفتن. عرض کنم خدمت شما این قضیه اصلا مقید به عدم است. میگیم زید جاهل عالم شد، زید جاهل عالم شد،
یعنی که وحدت زمان نداره که تناقض بشه تنبیه.
این نه، اصلا مفاد قضیه ما بحث قضیه اینه که این تناقضات و مناقضات اینجور، اصلا اون تحلیل های کلی که شده در تناقض امثال اینها، همه اینا رو قضیه کانه پیاده شده. قضیه ساره یک باب جدیدی هست. عرض کردم ما تمام همه این قضایای ساره رو هم میتونیم به کانه برگردونیم، بگیم زیدی که در زمان قبل جاهل بود در با زیدی که در زمان بعد عالم است یکیست. یعنی اون جهت زمانی رو بذاریم کنار، اصل این که یک شی یک اتحاد اون رو تبدیل کنیم به اون اتحاد و کانه. قضایای ساره رو هم میشه تعویل برد به کانه، ولی به نظر من نیازی نیست با قضایایی که مفاد اولیش خودش مفاد ساره است اون رو تبدیل کنیم به کانه و بعد داخل دارم اون دست اندازا بندازیم. نه، مفاد قضیه رو به همون شکل اولیه خودش هست برگردونیم و تحلیل کنیم. ما دو مدل قضیه داریم، یه قضیه مفاد کانه داریم، یه قضیه مفاد ساره داریم. و امر طلبی امر به تحویل و تغییره. وقتی ما میگیم که کن عالما، به مخاطب جاهل میگیم ای جاهل عالم شو، سر عالما، امر میکنیم که ای جاهل عالم شو. به تعبیر دیگه امر میکنیم به کسی که لولا الامر متصف به عدم بود، میخواییم با اون شخصی که لولا الامر به ضد مأمور و به متصف است، اون رو میخواییم تبدیل کنیم به مأمور و به. مفاد قضایا این هست. و این تحلیل به نظرم در بحثایی مثل ترتب و اینها خیلی راحت‌تر حقیقت ترتب و بعض بحث سنگین ترتب رو راحت‌تر تفهیم میکنه، چون اونجا بحث ترتب میگن ترتب حقیقتش بدل الفرضه. این بدل الفرضی که اونجا تحلیل میکنن، اگر مفاد قضایای ساره رو تو اونجا داخل کنیم خیلی اون تحلیل های ترتب راحت میشه. من حالا در اجمالش عرض میکنم، یه موقعی اگر به بحث ترتب بحثمون متوقف بود این رو توضیح بیشتری میخوام میدم. اینی که اصل این قضیهی که خطاب استاد، استاد قابلیت عصیان دارن، مراد از استاد چیه؟ این اگر مراد این هست که کسی که، یعنی خطاب مفادش اینه، میگه ای کسی که اگر من امر نداشته باشه، امر خلاصه ای کسی که اگر امر شارع نبود عاصی بودید. این عاصی بودن لولا الامر رو تبدیل کن به مطیع بودن، این حالت عاصی بودن رو به حالت مطیع بودن تبدیل کن. خب اگر این مشکل این هست که، یعنی مشکل این که آسی به قید آسی بودن نمیتواند مخاطب باشه، اینه که آسی به قید آسی بودن اگر بخواد مطیع باشه اجتماع نقیزه اینه؟ نه، طبق این بیانی که گفتیم دیگه اجتماع نقیزه این نیست. نه نه، فرض اینه که مشکلی نیست که، یه مشکل هست خاجقا تصویر میکنن، تبیین میکنن. تبیین این هست که میگه ایها العاصی،
عاصی که
اب نداره، ایها العاصی، ای کسی که عاصی هستی تو مطیع باش، ای کسی که عاصی هستی مطیع باش. این در واقع تحلیل قضیه، یعنی مشکلی که اینجا مطرح می شود، مشکل خطاب اوساط بعد، یعنی میخوام بگم که این مشکل غیر از اون مشکل همیشگی هست که اینجوری تعبیر بکنم که ما در واقع یه بیان آقایون دارن در مورد این که تکلیف باید لا به شرط از وجود عدم اخذ بشه، یه تکلیف باید لا به شرط از وجود عدم اخذ بشه. اون تکلیفی که لا به شرط از وجود عدم باید اخذ بشه، اون رو میشود با این بیانی که ما عرض کردیم پاسخ داده بشه. ولی بیانی که اینجا مرحوم امام اینها دارن، این بیان بحث با اون مشکل حل نمیشه. مشکل این هست که در واقع ما میخواییم بگیم که اون کسی که، یعنی مشکل اینه، کسی که نهایتاً اسیان ازش سر میزند، این چجوری شما میخواییم بهش امر
کنیم؟
میدانیم اون سیرورته اتفاق نمیفته.
چرا بگیم؟
چطور میخواییم این رو بگیم؟ مشکل سیرورت نیست. مشکل این نیست که لا به شرط از وجود عدم عکس کردن. مشکل این هست که
لغویت،
مشکل لغویت هست. این باشه، این غیر از بیان حاج آقا میشه. یعنی در واقع باز تقریب برمیگرده به همون تقریبی که وجود داره که عکس کنم خدمت شما، تکلیف با وجود این که مکلف میداند قرض قائی تکلیف حاصل نمی شود، چطور می شود تکلیف انجام بگیرد؟ تکلیف به دایی شیعی باشد که اون دایی می دانید تحقق پیدا نمی کند، این چجور می شود؟ میخوام بگم اون بیانی که یک مشکلی در جاهای دیگه داریم که به اصطلاح تکلیف رو باید لا به شرط از وجود عدم اخذ کرد و امثال اینها، اون یه مشکله. یه مشکل دیگه دیگری، یعنی شاید حالا باید بیانات مرحوم امام رو دید، مرحوم امام ولو به یک معنا اگر بیان مرحوم امام این نیست، مجموعه اینجوری من تصور میکنم که شاید من عرض کنم خدمت شما نهایت این بحث رو، میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون.
میخوام بگم که
بحث من این هست که تصور میکنم که اگر ما تقریب رو تقریبی بگیریم که تقریب که حاج آقا تقریب میکنن، این تقریب حاج آقا برخواسته از یک مشکلی هست که من فکر میکنم کلام امام به اون مشکله نباید ربط داشته باشه. اون مشکله این هست که در واقع تکلیف نمیتواند مقید به آسی باشه. مقید به آسی نه که کسی که نهایتاً اسیان میکنه، کسی که نه، اون یه مشکل عامی وجود داریم که تکلیف یا باید نباید مقید به اطاعت باشه، نباید مقید به اسیان باشه. او رو میتوانیم با این بیانی که حاج آقا مطرح میکنن که نه تکلیف لا به شرط و امثالها پاسخ داد، یا با تقریبی که ما مطرح میکردیم که این که تکلیف نباید مقید به اسیان باشه، خلط بین قضایا به مفاد کانست و قضایا به مفاد ساره، قضایا به مفاد ساره امر به تحویل هست. ولی مشکل امام فکر میکنم باید این باشه که امر وقتی به یک دایی میخواد صورت بگیره، باید اون دایی محقق بشه یا لااقل احتمال تحققش باشه. وقتی مکلف میداند اون دایی تحقق پیدا نمی کند، این دایی چجوری دائمیت میتواند پیدا کند برای اینکه شعار امر کند؟ این فکر میکنم
حداقل باید عام باشه که
در بعضی افراد دیگه محقق بشه اینها. این تقریب مرمون ما. بعد ایشون حاج آقا در ادامه اون بحث اتمام حجت رو که مرحوم امام میگن تکلیفی که به قصد انبعاث باشه اون تکلیف فقط میشه باشه اتمام حجت کرد. حاج آقا فرمود چی میگه؟ نه، تک یه موقعی شعار مقدس در الزام کردن مکلف مفسده میبینه، الزام نمیکنه. اون اتمام حجت باش نمیکرد، ولی جایی که الزام کرده ولو این الزام میداند به تحقق خارجی مکلف و به نمی انجامد باش میشه میگه من گفتم این کارو بکن،
تو هم قادر بودی
هیچ مفسده ای هم در الزام نبود، به خاطر همین الزام کردم انجام ندادی. کی گفته که حتما باید فعلیت الانبعاث تحقق داشته باشه؟ تو یه جایی تو این نسخه قصد الانبعاث یه جایی که فعلیت الانبعاث باید باشه. شرط صحت تکلیف فعلیت الانبعاث نیست، قدرت مکلف بر انبعاثه یا شعنیت الانبعاث، همین مقدار کافی هست برای که بشه اتمام حجت کرد. تو که میدونستی منبعث بشی، چرا منبعث نشدی؟ کی گفته که حتما باید تکلیفی که برای انبعاث و برای یعنی قرض علت قائش انبعاث اون طرف باشه؟ نه، همچه چیزی شرط نیست. تکلیفی که درش الزام وجود داره همین مقدار کافی هست.
چیز اطاعت نیست،
قرضش این نیست که قرض به این معنا که شارع میخواد این تکلیفش در سلسله علل اطاعت قرار بگیره، نه این نیست. لازم نیست شارع مقدس تکلیفش رو در سلسله علل اطاعت قرار بگیره تا تکلیف صلاحیت اتمام حجت پیدا کنه، نه همچی چیزی نیست. بنابراین اصل اشکال این هست که کی گفته که تکلیف استاد صحیح هست اتمام حجت هم باش میشه کرد، بنابراین هیچ مشکلی هم در بحث نیست. خب حالا ادامه بحث باشه برای
اشکال بدویه وارد هست
و اون و در واقع چیزی که ما میخواییم حلش کنیم اون درست نیست. صلی الله علیه سیدنا و نبی کنم محمد و آله محمد.
فرمای شما اشکال به خود مجاقا نمیشه، چون مجاقا هم با امام بیا مماشات میکنن که با تحفظ بر قید اسیان و اطاعت نمیشه تکلیف کرد. اگه بگیم نه مفاد این قضایی ها ساره میشه،
نه یعنی من این هست که نباید کلام مرحوم امام رو اینجوری که آجاها تبیین میکنن تبیین کرد. یعنی اشکال مرحوم امام نباید این اشکالی باشه که چون اشکال مرحوم امام ممکنه کسی تصور کنه همون اشکالی هست که تکلیف استاد به قید اسیان صحیح نیست. اگر اون باشه این تکلیف عاصی که سرانجام اسیان میکند این مورد بحث نیست. اونجاها کسی که سرانجام است، یعنی مشکل دو مشکله، یه مشکل این هست که کسی که لولا الامر ازش این شی تحقق پیدا نمی کند، لولا الامر تحقق پیدا نمی کند. این عرض کنم خدمت شما، یعنی
از اون میده باید تاجه برامو میخوندیم اینجوری تو ذهنم منظورش میبینه که همون بعد الامر به قید اسیان که نیست، در ظرف اسیان
نیست
که بگی
اونی
که
بعد توی که نه بله، من یه وقت قاضی بعد از هم تقریم و سبب مثلا این که مقید به اسیان بعد از هم نیست،
این در ظرف اسیان بعد از هم.
نه حالا طبق اون چیزی که میگه مقید به اسیان بعد از هم
اشکال
نداره، ای کسی اشکال نداره، ای کسی که بعد از امر اسیان میکنی، من میدانم به کسی که خارجن اسیان میکنه، فقط اون خطاب من به شخصی هست که بر الامر هم اسیان میکنه
برای اتمام حجت.
اینجوری بگیم من به که حرف میزنم میدونم که حرفم گوش نمیکنی، ولی بهت میگم. این که میگن دیگه
مقیده،
مقید یعنی همین دیگه، یعنی میدانم من به دارم یه حرفی میزنم میدونم که گوش نمیکنی، ولی خودم لازم میدونم اینو بهت بگم، این کارو بکن. میدونم که یعنی تویی که عید چیز هست، یعنی اینجور موارد در واقع مقید به اسیانه. و این عرض کنم بهش بحث در این هست که اینجور تکلیف های مقید به اسیان هم چون برای اتمام حجت اشکال نداره، چون برای یعنی اون اشکال رو، اشکالی که وجود داره که تکلیف نباید مقید به اسیان اطاعت بشه، اون رو نباید اینجا پاشو وسط کشه. تحلیل امام نباید اونجوری باشه. میگم باید اون نمیدونم چون حاج وقت کجا نقل کردن این عبارت مرحوم امام رو نمیدونم، اگر حالا این عبارت آدم ببینه بتونه بفهمه که ایشون چی میخواد کردن. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه.